آموز است. هر یک از این مناسبت ها خود کافی است که نظرها را به خود بگردانه و دیده ها را خیره کنه. روز دانش آموز است، چرا که در چنین روزی دانش آموزان انقلابی تانستن گوهر دانش آموزندگی را در آینه حماسه و دلیری بتابانن و غبار خود باختگی را از سیمای مکتب بروبند. اینک بیش از 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، ولی دشمنی آمریکا با ملت ایران همچنان ادامه داره. دشمنی آمریکا با ملت افغانستان هم به شکل دیگر در طول دو دهه گذشته خودش را نشان داده. آمریکا که با شعار امنیت و رفاه و مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد، بعد از دو دهه حضور در این کشور نه تنها رفاه و امنیت برای مردم افغانستان به ارمغان نیاورد، بلکه باعث گسترش تروریسم و افراطی‌گری شد. اینک دانش آموزان افغانستانی در مکاتب و مراکز آموزشی هر روز آماج حملات گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و حتی در زمان حضور آمریکا در افغانستان مردم این کشور قربانی‌های فراوانی دادند که همگی توسط هواپیماهای آمریکایی کشته شدند. چندی قبل خبری از یک دختر افغان و خانواده او منتشر شد که قربانی بمب‌های آمریکایی شده بودند. کافیه دختر افغانستانی که بر اثر بمباران‌های آمریکا در جنوب افغانستان تمام اعضای خانواده‌اش از دست داده، نمونه و سند زنده‌ای از جنایات دولت واشنگتن است. کافیه دختری در یک روستا در ولسوالی سنگین از ولایت هلمند است که حدود 15 سال قبل بر اثر بمباران‌های آمریکا همه اعضای خانواده خودش از دست داده و با زخم‌های عمیق در بدنش از مرگ نجات پیدا می‌کنه، اما از آن زمان دیگر کافیه نه رشد می‌کنه و نه حرف می‌زنه. اکنون کافیه دختر 17 یا 18 ساله است، اما جسمش با کودک 5 یا 6 ساله می‌مانه. پزشکان گفتند بر اثر آثار مواد موجود در بمب‌های آمریکایی کافیه به این درد نادر گرفتار شده. در همه سالهای حضور آمریکایی‌ها مسئولان دولت وقت افغانستان مانع افشای این جنایت توسط پدر بزرگ و عموهای کافیه شده بودند، اما حالا این جنایت آمریکا افشا شده. در همین رابطه گزارشی را با هم بشنویم.
به هر گوشه از افغانستان که سفر کنی دردی در دل نهفته دارد. کودکی در قریه همراهمان می شود تا ما را تا خانه جان آقا عموی کافیه در یکی از روستاهای هلمند همراهی کند. کافیه نگاه معصومانه‌ای به ما می اندازد. هزاران جمله می توان از نگاه های او نوشت. اگر آن سحرگاه دردناک برای کافیه و خانوادهش پیش نمی آمد، شاید امروز این رنگ های سرخ ناخونهایش می توانست هنابندان عروسیش باشد. هرچنان به ایرانی ها تقریبا بازسازی شده است، اما حدود 15 سال قبل در سحرگاهی بمب‌های آمریکایی اینجا را که خانه ای آباد بود بر سر کافیه و خانوادهش ویران کردند. یکی از عموهای کافیه که خانه او کمی دورتر بوده از آن روز میگوید:
سر وقتی او مش پر پرچاو ناس و تهری رالیا
صبح زود بود. اول هواپیمای آمریکایی اومد، بعد ماشین‌های آمریکایی وارد روستا شد. آمریکایی‌ها هم همینجا خانه برادرم را بمباران کرد.
فلر ورود میدل تو فلر میات زناوته
ولدا خانواده برادرم زنان و اطفال را خارج می‌کردیم که آمریکایی‌ها باز شلیک کرد. برادر دیگه‌ام که اینجا مونده بود تا اجساد را خارج کنه با خودشون بردن و اول روستا کشت.
کافیه تنها بازمانده آن حمله است، البته با زخمانی عمیق در جای جای بدنش. پدر بزرگش او را در گوشه از ویرانه در گهواره‌ای پیدا می کند.
فقط کافیه تو یه گهواره مونده بود، گریه می کرد. ما همینطوری مات مونده بودیم که این چه حالتیه که برای ما آمده. خیلی عصبانی بودیم، اما کاری از دست اون بر نمی اومد. کافیه خیلی گریه میکرد، حالت بدی داشت. من دو بار رفتم پیش مسئولین، اونها به من گفتن تو از این حادثه دیگه نباید صحبت کنی و حرفی به زبان بیاری. ظلمی که به ما شد، هر کاری میکنم روحم قلبم آرام نمیگیره.
14 نفر اجساد خانواده برادرم را خارج کردیم، بردیم جلوی فرماندهی سنگین. اونها گفتند آمریکایی‌ها این کارو کردن، برید از اونها بپرسید. بعد آمریکایی‌ها هم همین را گفتند که اشتباه شد.
کافیه پس از آن بمباران دیگر سخن نگفت و رشدش تقریبا به طور کلی متوقف شد. میگویند او 17-18 سال است اما جسمش به کودکی 5-6 ساله میماند.
ما
کافیه را برای درمان به هلمند، گرشک و قندهار بردیم. دکترها جواب منفی دادند. دکترها به ما گفتند بر اثر موادی که در بمب‌ها بوده این مشکل برای کافیه پیش اومده. الان دیگه اعصاب کافیه کار نمی‌کنه. رشدش هم به همین شکل. این الان 17 یا 18 سالشه اما انگار که 4 یا 5 ساله است.
روستا کمی دورتر است. اینجا در روستای جوشالی شهرستان سنگین استان هلمند به یک بارگی گوشه از قبرستان را خانواده کافیه پر کردند. 14 نفر همه اعضای خانواده کافیه در بمباران هواپیماهای آمریکایی شهید می شوند. پدر بزرگ و عموهای او هنوز نمی دانند داستان این کشتار وحشیانه چیست.
اندازه همین برگ گناه نداشتیم. اینجا کشاورز بودیم. ما نه آدم طالب بودیم و نه در دولت کار میکردیم. برید از تمام روستا از شهر سنگین بپرسید. اگر کسی گفت اینا آدم طالب بودن یا دولت اون بودن، اون وقت ما رو ملامت کنید.
ما از آمریکایی‌ها نه کمک خواستیم
نه کمک می‌خوایم و نه خواهیم خواست. فقط همین رو به ما جواب بدن که چرا خانه و خانواده برادرم رو بمباران و این ظلم رو به ما کردن. جنایت های دیگه ای هم کردن. زمین های ما رو، عایدات ما رو نابود کردن.
کافیه که تا همین دقایقی قبل بی هدف آن طرف و این طرف می رفت، لحظات طولانی در زیر آفتاب سوزان در سکوت قبرستان می ماند. از خودم می پرسم آیا کافیه می داند اونی که بر سر قبرش ایستاده پدرش است و در کنار آن مادر، برادر، خواهر و دیگر بستگانش. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جوشالی استان هلمند افغانستان.
خب، گزارش دردناکی بود از سرنوشت کافیه، دختر افغان، که این کودک نمونه ای از هزاران کودکی است که قربانی بمب‌های آمریکایی در افغانستان شدند و هنوز هم میشن. از محمد ناصر جهانشاهی، رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل و آگاه امور فرهنگی و سیاسی پرسیدیم که دلیل این همه دشمنی آمریکا با ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان چیست؟
روز 13 آبان نماد مبارزه با استکبار جهانی است، چرا که در اون روز دانشجویان، دانش آموزان و مبارزین زمان خودش علیه حضور مستشاران آمریکایی، علیه حضور دولت‌های غربی در کشور به نوعی قیام کردند و خونشون رو ریختند تا تثبیت شود که ملت‌های امت اسلامی توانایی اداره کشورهای خودشون رو دارن و نیازمند حضور استکبار در داخل کشورهاشون نیستن. از این جهت برای همین است که امام می‌فرمایند 13 آبان یوم الله، روزی است که نمادی شد برای مبارزه با استکبار جهانی، به ویژه آمریکای جنایتکار، که تمام ملت‌های مسلمان و ملت بزرگ ایران از اون درس گرفت و تا به امروز این روز رو گرامی می‌دارد به عنوان روز مبارزه با استکبار و خوی استکباری و تأکید بر استقلال، آزادی و عزت و سربلندی ملت مسلمان ایران و ملت‌های دیگر. تمام تلاش استکبار بر این معطوف است که ملت مسلمان ایران راه کمال خودش رو نپیماید، نتواند به قله‌های بزرگ علمی دست پیدا بکند، نتواند در یک فضای آرام مشکلات و مسائل داخلی خودش رو با گفتگو و منطق حل بکنه. از این جهت تمامی ظرفیت‌های استکبار جهانی بسیج شدند تا به شیوه‌های مختلف رسانه‌ای، تطمیع، تهدید و انتهای امر هم با انجام عملیات های کور ملت ایران رو از راهی که در حال ادامه دادن هست باز بدارن و به تعبیر حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی موجبات بازگشت خودشون رو برای حاکمیت و برای تعیین سرنوشت ملت ایران فراهم کنن. از این جهت تمامی این عملیات ها، تمامی این اختشاش ها، تمامی این حرکت هایی که در داخل جمهوری اسلامی شما مشاهده می کنید به خاطر عدم تحقق و رشد ظرفیت های ملت بزرگ ایران هست، برای اینکه اگر ملت بزرگ ایران این مسیر رو انشاءالله با عزت انجام بدهد می تواند الگویی باشد برای جهان بشریت که می شود این مسیر رو ادامه بدن و موجبات سربلندی خودشون رو فراهم کنن. اساساً استکبار خصوصاً آمریکای جنایتکار تمام تلاشش معطوف به این است که اجازه ندهد ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزادی‌خواه در مسیر رشد و تعالی و سعادت خودشون حرکت بکنن. از اون جهت یکی از مراکزی که زمینه‌های رشد و تعالی ملت‌ها رو می‌تونه فراهم بکنه حوزه علم‌آموزی و به تبعش حضور دانش آموزان و دانشجویان در عرصه فراگیری علم و حل مشکلات و مسائل علمی جهت پیشرفت در کشورهای خودشون هستن. از این جهت این رشدی که از اخشار و پایه‌های اصلی توجه استکبار جهت حذف این ظرفیت برای اینکه نتوانند وظایف علمی خودشون رو در جوامعشون انجام بدهند و به تبعش رشد و سربلندی ملتشون رو به ارمغان بیارن تا یوغ بندگی و تبعیت پذیری از استکبار رو بتونن آزاد کنن. از این جهت هست که هر کجایی که استکبار خصوصا آمریکایی ها دستشون در حوزه عوامل داخلی بسته است مستقیم وارد شدن، بمباران کردن، تهدید کردن و به شکلی اجازه ندادن که این مسیر رشد برای فرزندان ملت های مسلمان ایجاد بشود که بتوانن با فراگیری علم مشکلات معیشتی خودشون رو حل کنن. اونجایی هم که این فرصت ها براشون میسر بوده از ظرفیت های داخلی به مفهوم گروه های افراطی، گروه هایی که در مسیر اهداف استکبار حرکت میکنن استفاده کردن و با این انجام عملیات های انتحاری، عملیات های بمبگذاری، عملیات های تهاجمی سعی میکنن که عرصه علم آموزی رو برای فرزندان امت اسلامی از بین ببرن تا موجبات عقب ماندگی ملت ها براشون فراهم بشه. از این جهت روز 13 آبان میتواند نمادی باشد به این که ما فرزندان انقلاب اسلامی، فرزندان ملت های مسلمان با نیی که به استکبار بگویند در مسیر علم آموزی بهتر عمل بکنند. وقتی که این مسیر رو دونستن انجام بدن خود به خود باعث آزادی ملت‌های خودشون و نجات از یوغ استعمار و استکبار انشالله خواهند شد.
ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جز به جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
تحلیلی شنیدید از محمد ناصر جهانشاهی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل و آگاه امور فرهنگی و سیاسی. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ایران در این کشور از کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغان تجلیل کرد و گفت مردم ما همیشه قدردان کمک‌های ایران هستند. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان هم در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی میان دو کشور تاکید کرد ایران مانند گذشته در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در حد توان به اونا کمک میکنه. برخلاف سنگ اندازی های دشمنان در سالهای متمادی، روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف دوستانه و بر اساس حسن همجواری استوار بوده. از مجموع حدود 7 میلیون مهاجر افغانستانی در خارج از این کشور، حدود نیمی از اونا در ایران ساکن هستند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در یکی دو روز گذشته مصاحبه حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت سابق افغانستان با یکی از رسانه‌های خارجی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اطمر تأکید کرد که هدف او و جمعی از همراهانش برای ایجاد جریان سیاسی به نام حرکت ملی صلح و عدالت پیشنهاد راهی تازه برای کسانی است که نه حاکمیت طالبان می‌خواهند نه مبارزه مسلحانه در برابر اونا را. به گفته او نقشه راه بازگشت به روند گفتگوهای دوحه و شروع گفتگوهای فراگیر برای یک نظام سیاسی جدید است، نظامی که مورد قبول جامعه بین المللی قرار گیرد.
یک صدای بسیار مهم مردم ما در سیاست‌های بین‌المللی و منطقوی در واقع وجود ندارد و او صدای صلح و آوردن یک نظام متکی به رأی مردم و پابند به حقوق مردم است. اونا همیشه صحبت این میکنند که مشکلات در افغانستان پیوسته افزایش می‌یابد. همگی نگران هستند از مشکلات افغانستان، ولی هیچ کس نه در منطقه و نه در سطح جامعه بین المللی از خود اراده نشان نمیده و نه هم برنامه داره که بتانه با این مشکلات یک برخورد مسئولانه بکنه. در سطح ملی هم موضوع مشروعیت حاکمیت طالبا به مانع عمده تبدیل شد. یعنی وقتی افغانستان نیاز داره که از مشکلات و بحران‌های فعلی به کمک تلاش‌های ملی و بین‌المللی بیرون شود، عدم موجودیت مشروعیت نظام مانع می تلاش‌ها شده. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که صدای خود، صدای وطن خود در این راستا بلند بکنیم. یک تفاوت در نظر این بود که در شروع سیاسیون نسل نو و مخصوصاً تکنوکرات‌ها، طرح از اینا ای بود که ما نباید مجبور ساخته شویم که بین دو گزینه انتخاب کنیم. یک گزینه قبول کردن حاکمیت موجود بود و گزینه دوم به اصطلاح مبارزه مصالحانه با حاکمیت موجود بود. اینا هر دو گزینه را به نفع افغانستان نمی دانستیم و نمی دانم. طرح این شد که آیا گزینه سوم هم وجود دارد؟ همه روی از این مسئله اجماع کردن که بله وجود دارد و او همو تعهدات بین المللی طالبا و ایالات متحده امریکا در موافقت نامی دو هست که باید به صورت کلی تدبیق شود، همه جانبه تدبیق شود. این مسئله را ما در میان با سایر نیروهای سیاسی محترم هم گذاشتیم و بعد از این با قوت بیشتری را مطرح میکنیم که در جایی که اجماع داریم با هم یک جا کار بکنیم. در جایی که تفاوت نظر است، مخصوصا در رابطه با گزینه تداوم جنگ و استفاده از قوا، در اون مسئله گفتیم که خب اختلاف ما بر جای خودش، ولی در مسئله صلح با هم همکاری میکنیم. در هر صورت ما مکلف هستیم نقش میهنی و رسالت تاریخی خود انجام بدیم. امید داریم که یک روزه برسه که مردم به همه ما اعتماد بکنن و یکی از موارد را که پیشنهاد کردیم برای ایجاد اعتماد و بهبود فضای همکاری ای بود که تمام بزرگان دولتی و سیاسی افغانستان که در تضعیف و بالاخره سقوط نظام دست داشتن در یک روند عدلی و قضایی ازشان حساب گرفته شد. بنان این میتانه در واقع یک نوع حسابدهی و اعتماد سازی رو به میان بیارم. اما ولو اگر ما قادر به این نباشیم هم که در هر مورد بتانیم اعتماد مردم خود جلب بکنیم، این مثلا مانع از این نمیشه که ما مسئولیت تاریخی خود انجام ندیم.
صحبت‌های حنیف عطمر را شنیدیم. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که این سخنان حنیف عطمر را چگونه ارزیابی می‌کنند.
آقای حنیف عطمر در اجلاس بن حضور داشت. در زمان کمونیست‌ها با کمونیست‌ها و خاد افغانستان همکاری داشتم. در دوره وزارتخانه‌های انکشاف دهات، در وزارتخانه مثل وزارت داخله و جای دیگر حنیف عطمر به عنوان مهره‌های انگلیسی آمریکایی عمل کردم و یک شخصیت نامطلوب است. حتی پایشم که زخمی شد در جنگ با مجاهدین پایش زخم برداشت. این از عوامل کمونیستی بوده، فعلا از عوامل آمریکا و عوامل انگلیس است، هیچ قابل اعتماد نیست. بنابراین یک موری آمریکایی سینا نمیتونم که چی تعهد دادن به عنوان مورهای استخباراتی انگلیس و آمریکا. اینا بالاخره مردم چهره از اینا را شناخته و اقدامات از اینا در راستای همون استعمار و استکبار است و مردم این چهره را شناخته شده و هر اقدامی که بکنه بازم در همون راستای ناامنسازی افغانستان و منطقه خواهد بود.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده و برای کاروبار مواد مخدر به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد. مسئولان این معینیت در نشست آگاهی دهی درباره زیانهای مواد مخدر میافزایند که در عملیات گوناگون بیش از 2000 مظنون بزرگ و کوچک بازداشت کردند. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر در این باره میگوید فرمانی که از سوی رهبر طالبان صادر شده در آن بخش معینیت بسیار فعالیت و دستاوردها دارد و به دنیا نشان داده که مواد مخدر به صفر رسیده. از سوی هم وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان میگه که عالمان دین باید از طریق مساجد با مردم درباره مبارزه علیه مواد مخدر و زیانهای آن آگاهی دهی بکنند. این سخنان مقامات حکومت طالبان در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در افغانستان کشت کوکنار 32% افزایش یافته و گستره کشتش به 233 هزار هکتار زمین رسیده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و می‌خوایم جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو می‌شنویم.
بله با تشکر از شما و سلام به شما شنوندگان محترم. همچنین دقیقاً چیزی که شما گفتی در این اواخر گزارش‌ها در مورد افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گزارش شده است، ولی در مورد نظریات رسمی حکومت سرپرست در افغانستان و همچنین نهادهایی که در این مورد اطلاعات و آمار ارقام رسمی را منتشر می‌کند، این آمار ارقام و اظهارات و موقف‌گیری‌ها کاملاً در نقیز است. برخی نهادهای مسئول و مربوطه جهانی در مورد افزایش کشت کوکنار در جنوب افغانستان بعد از حاکمیت طالبان خبر می‌دهند، اما طالبان اصلا مسئله را از بنیاد رد می‌کند و می‌گویند که حتی یک بوته خشخاش یا کوکنار هم در افغانستان بعد از اعلام آنان کشت نشده است. ولی گزارش تازه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار افغانستان منتشر شد، در آن آمده است که نسبت به سال قبل 32% در کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش به میان آمده است. اما طالبان کاملا کشت مواد مخدر در افغانستان را رد میکند. سازمان ملل متحد در مورد کوکنار افغانستان میگویند که این افزایش از 0.3% نسبت به سال قبل اضافه شده است. بله. یعنی 1/3 در افغانستان افزایش پیدا کرده است. بله. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC در یک گزارش تازه خود که به تاریخ اول نوامبر، یعنی به تازگی چند روز پیش به نشر رسید، در آن آمده است که در سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند، کشت کوکنار در این کشور 32% در مجموع افزایش پیدا کرده است.
بله. آقای زاهد، مردم و کشاورزان در این ارتباط چی میگن؟
برخی از کشاورزان در شرق افغانستان با رسانه‌ها و خبرنگاران کشت مواد مخدر را تایید کردند، ولی میگویند که طالبان در برخی موارد مردم را زندانی کرده، کشت‌ها را تخریب کرده، اما این کشت در قریه‌های دورافتاده، مناطق دورافتاده افغانستان هنوز هم میباشد. قابل یادآوری است که بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، خصوصا برگشت طالبان به قدرت دوباره، باز هم طالبان مانند سابق دستور منع کشت مواد مخدر در افغانستان صادر کرد و گفتند که برای هیچ کسی اجازه نیست. اما در این اواخر ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که تعداد از ماموران طالبان در یک بازار در جنوب افغانستان برای کسانی که در کاروبار خرید و فروش مواد مخدر را تریاک دخیل هستند، از طریق بلندگوها یا لارد سپیکرها میگویند که باید تریاکتان خالص باشد و هیچ دوای مصنوعی در تریاک طبیعی شریک نشده باشد و اگر کسی در تریاک خود دوا را شریک کند یا بران بیابزایند و یا بخش از تریاک خالص شود، یعنی جلکاری کند، آنان مجرم هستند، دکانش بسته می شود. این ویدیو از این خاطر در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان دهند که طالبان با قاچاق یا خرید و فروش تریاک در افغانستان مشکل ندارد، بلکه مشکلش به این است که جعل بودن در اصل بودن تریاک جرم است، نه اصل تریاک و تریاک طبیعی. پس به این معنا حتی در جنوب افغانستان هم هنوز هم بازارهایی هستند که در روزهای خاص تریاک در آن دست به دست می شود و خرید و فروش می شود و حتی بعد از اعلام طالبان برخی از تجار و کاروباریانی که در این مواد دخیل بودند، منفعت های بسیار زیادی را نصیب آنان شدند، چون قبلا قیمت این مواد کم بود و بعد از اعلام طالبان قیمت ها بالا رفت. ولی در مجموع فقر، خوشسالی جاری در افغانستان، کمبود آب طبیعی و کارهای و مصروفیت های سالم، کمبود شغل ها و تجارت و در مجموع عدم راه ها برای تجارت های سالم در افغانستان باعث شده که یک بار دیگر مردم چی از طالبان برخورد قاطع کند یا نکند، مردم به یک رقم خود را مجبور می دانند تا این مواد را کش کند و از عوامل عمده کشت مجدد مخدرات در افغانستان همین عوامل بود که با آن پرداخته شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. شما سلامت باشید. بخیر باشید. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با کشت مواد مخدر در داخل افغانستان. فرصت کمی است من خبر رو بخونم خدمت شما. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان با تاکید بر افزایش صادرات افغانستان گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا صادرات پنبه را از این طریق افزایش بدیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اظهار داشت افغانستان در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته 50 میلیارد افغانی افزایش صادرات داشته و افزود رشد صادرات افغانستان را به سمت ترقی و پیشرفت واقعی هدایت میکنم. عزیزی گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا بتانیم از طریق این دو کشور صادرات پنبه و دیگر کشورها داشته باشیم. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان پیش از این هم گفته بود که با مقامات ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های استثنایی در حال رایزنی هستیم. فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در نیمروز هم چندی قبل گفته بود هیئت حاکمه افغانستان در نظر داره راه تجارتی جدیدی با ایران ایجاد بکنه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همه شب با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت در نشست مشورتی مسکو در مورد افغانستان که اواسط نوامبر برگزار می شود هیئت طالبان شرکت نمی کند. زمیر کابلوف افزود که در نشست آینده مسکو در مورد افغانستان فقط اعضای چارچوب مسکو شامل روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. این نشست قرار است تا اواسط نوامبر یعنی 15 روز آینده برگزار شود. نشست قبلی مسکو 20 اکتبر سال گذشته برگزار شده بود. برخی منابع رسانه‌ای در افغانستان از اقدام طالبان در برهم زدن نشست خبری زنان در کابل خبر دادند. گفته می شود نشست شماری از زنان فعال سیاسی مدنی که امروز در منطقه دشت برچه کابل برای اعلام موجودیت جنبش زنان افغانستان برای برابری گرده هم آمده بودند با حضور طالبان برهم خورده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای طالبان مانع حضور خبرنگاران در این نشست شده و برخی از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان را با خود بردند. تاکنون طالبان درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. اداره خط آهن دولت طالبان از تکمیل بخش سوم خط آهن خواف‌هرات در آینده نزدیک خبر داد. پس از افتتاح 2 سال پیش خط آهن خواف‌هرات با حضور مجازی رؤسای جمهوری پیشین ایران و افغانستان، تنها 2 نوبت قطار آزمایشی روی این ریل به حرکت درآمد و هنوز عملیات رسمی انتقال کالا و مسافر از این مسیر ریلی آغاز نشده است. این خط آهن که با کمک ایران ساخته شده سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. قطعه سوم خط آهن خواف‌هرات که 63 کیلومتر است سال گذشته در پی تحولات سیاسی افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور آسیب دید و تجهیزات موجود در ایستگاه روزنک به سرقت رفت. اداره خط آهن افغانستان امروز در توییت اعلام کرد با پایان عملیات ساخت خط آهن خواف‌هرات در چند روز آینده بهره برداری از این خط آغاز خواهد شد. تجار افغان میگویند که ترانزیت از طریق این خط آهن 30% هزینه های حمل و نقل را کاهش خواهد داد. کار ساخت این خط آهن 14 سال پیش آغاز شده بود. ساکنین ولایت تخار افغانستان از توزیع مواد غذایی فاسد در این ولایت از سوی برنامه جهانی غذا خبر دادند. شماری از شهروندان ولایت تخار با انتقاد از کیفیت مواد غذایی توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا مانند آرد، روغن و حبوبات گفتند برخی از این مواد بی کیفیت و فاسد است. گلاله یکی از ساکنین ولسوالی کلفکان ولایت تخار به آبا گفت آرد توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا بسیار بی کیفیت است و قابل استفاده نیست. عبدالقدوس از ساکنین ولسوالی فرخار نیز گفت برای او آرد فاسد توزیع شده است، اما به دلیل فقر مجبور شده از این آرد استفاده کند. در همین حال وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان درباره شکایات مردمی از کیفیت مواد غذایی توزیع شده گفت این نهاد تلاش میکند مواد غذایی بی کیفیت را از نیازمندان گردآوری و مسترد کند و به جای آن مواد با کیفیت توزیع کند. اداره هواشناسی افغانستان درباره بارش‌های شدید و احتمال جاری شدن سیل در ولایات بادغیس، فاریاب و جوزجان هشدار داده است. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرد فردا جمعه بارش‌های شدیدی در سه ولایت بادغیس، فاریاب و جوزجان روی خواهد داد که موجب جاری شدن سیل در این مناطق خواهد شد. بر اساس این پیشبینی، ابرهای بارانزا از سمت ولایات هرات و فرا وارد افغانستان شده است و فعالیت آن از نیمه های امشب آغاز می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی این روز را عرصه نمایش ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا دانست. فردا جمعه 13 آبان مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی دانشجویان ایران در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آبان با اشاره به فهرست طولانی و متنوع دشمنی‌های قصر سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران که هر یک در معادله معکوس به شکست خفتبار برای آنان منجر شد تصریح کرده است. 13 آبان ماه تجسم شرارت‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ایران اسلامی است و ملت عظیم و شأن ایران، ایران قوی مستقل و سربلند، فردا با حضور پرشور انقلابی و الهام بخش در تظاهرات سراسری گرامی داشت این یوم الله بزرگ، شکست فتنه امریکای صهیونیستی، اغتشاش و تأخیر در جنگ ترکیبی همه جانبه را اعلام و مقاومت، ایستادگی و استکبار ستیزی ایرانیان را بر رخ جهانیان به ویژه حاکمان پلید و بیخرد قصر سفید خواهند کشید. رئیس کل بانک مرکزی ایران از گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی ایران و عمان خبر داد. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز بعد از دیدار با طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان با اشاره به وصول بیش از 500 میلیون دلار از وجوه ایران در انگلستان با کمک عمان گفت. در دیدار امروز با رئیس بانک مرکزی عمان در موضوعات مختلف گفتگو کردیم که در تمام زمینه ها بین دو طرف اشتراک نظر وجود داشت و توافقات خوبی نیز انجام شد و این مسیر موفق را ادامه خواهیم داد. طاهر بن سالم العمری رئیس بانک مرکزی عمان نیز با تاکید بر این که به دنبال تکمیل مناسبات و همکاری های گذشته با ایران در حوزه بانکی و پولی هستیم گفت که این دیدار با هدف گسترش و همکاری بین دو کشور انجام گرفت. سفارت ایران در بیروت مراسم گرامیداشت شهدای حمله تروریستی را به حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز برگزار کرد. سفارت ایران در بیروت مراسم گرامیداشت شهدای حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام شیراز را برگزار کرد. بر اساس این گزارش، رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان، رئیس فراکسیون مقاومت و برخی گروه‌های مقاومت فلسطین در این مراسم شرکت کردند. دفتر یادبود شهدای فاجعه تلخ و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاکستان هم گشوده شد. سفارت ایران در شهر اسلام آباد امروز و فردا میزبان دیپلمات‌ها، مسئولان و افرادی خواهد بود که برای ابراز همدردی با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پی فاجعه تروریستی در حرم شاه چراغ و احترام به قربانیان به این سفارت مراجعه خواهند کرد و دفتر یادبود شهدای جنایت تروریستی شاه چراغ را امضا می‌کنند. امضای این دفتر یادبود علاوه بر این که ادای احترام به شهدای حمله داعش و ابراز همدردی با هموطنان و اعضای خانواده های آنان است، مهر تاییدی بر سند فداکاری های بزرگ ملت ایران در مبارزه با تروریسم محسوب می شود. اقدام تروریستی داعش یک موج جهانی محکومیت را در پی داشت و در همسایه شرقی پاکستان نیست. مقامات دولتی، رهبران سیاسی و مذهبی این کشور نیز حمله به حرم شاه چراغ و شهادت مظلومانه شهروندان ایرانی را به شدت محکوم کردند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از روزهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام سخن گفتیم. اینک در ادامه با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می‌دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید، دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند و همینطور شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست. و همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن و چشم می‌خورد. از آموزه‌های اسلامی در می‌یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد، و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب و آن هم در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌های پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبانشناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تاثیرگذار و برخوردار بودن از لحنی دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. دوست دوستان عزیز، ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد، اما افراد معدودی مهارت های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارند، چرا که مهارت ها و شیوه های بیان یاد گرفتنی و آموختنی اند و فقدان آنها سردی و بی اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش های فراوان در میان گروه های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که با نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که می‌خوانیم با مردم به نیکی سخن بگویید. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
سخن گفتن به عنوان وجه تمایز انسان با سایر موجوداتی که خدای متعال خلق کرده اهمیت بسیار والا و ویژه‌ای داره. خدای متعال از این موهبت و از این نعمت در آیات متعددی از قرآن به نیکی یاد کرده. در سوره الرحمن آیه 4 خدای متعال به نعمت بیان و سخن اشاره روشنی داشته. سخن گفتن همونطور که میتونه سرنوشت آدمها رو به سوی خیر تعیین بکنه، گاهی هم میتونه عاقبت شوم و سرنوشت بدی رو برای انسان رقم بزنه. حضرت علی علیه السلام در بیان روشنی اشاره به این موضوع دارند و میفرمایند که خدای متعال چیزی زیباتر از سخن و نیز زشتتر از سخن خلق نکرده. ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من الکلام ولا اقبح منه. چرا که با سخن گفتن انسان رو سفید و خوشبخت میشه و نیز با سخن گفتن که گاهی ممکنه انسان رو سیاه و بدبخت بشه. و معنای این کلام اینه که زبان سرنوشت آدمها رو تعیین میکنه. پس در هنگام سخن گفتن باید تأمل بکنه و بیهوده سخن نگه. یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ما آدم‌ها با همدیگه کلام و گفتگوه. این که بتونیم از این ابزار به نحو مطلوب و صحیح استفاده بکنیم مستلزم توانایی‌های فطری و مهارت‌هایی هست که یا خدای متعال در هنگام خلقت در نهاد ما قرار داده و یا با تمرین و کسب آموزش‌هایی بتونیم این مهارت‌ها رو فرا بگیریم. خدای متعال در آیات متعددی از قرآن از پیامبر اکرم خواسته که با مردم صحبت بکنه. قل یعنی بگو، کلمه‌ای که در قرآن بیش از هزاران بار تکرار شده و این یعنی منطق اسلام، منطق گفتگو و ارتباط کلامیه. و البته که باید تلاش بکنه که این کلام رو هرچه زیباتر و در قالب‌های نیکوتری ارائه بکنه. قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد و و آیات متعدد دیگری که این کلام در اون به کار رفته و این یعنی سخن گفتن رو جدی بگیریم.
عزیزان، اندیشیدن پیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکلی را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخنی سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیر مومنان علی علیه السلام در این باره می فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخنی بر زبان آورد، در آن نیک بیندیشد، اگر نیک باشد آشکارش کند و بگوید، و اگر بد باشد پنهانش دارد. دوستان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است. و هرچه اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب سخن گفتن و خوب صحبت کردن و مقید بودن به آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عاملی برای دستیابی سریع‌تر و اهداف است. عزیزان شنونده، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهمی در سبک ارتباط با دیگران دارد سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.